بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه این مقام اول رو که بحث ثبوتی و اثباتی داشت خلاصش رو عرض بکنیم تا اینکه یه تتمه یم امروز داره و بلکه انشالله همین امروز درس رو تمامش بکنیم. عنایت بکنید، عرض شد مأمورم به امر اضطراری چهار جور تصور میشه که بعضی از اقسامش مجزی نیست، بعضی از چهار جور کدامه؟ یه جورون که اون مأمورم به امر اضطراری تمام مصلحت اون مأمورم به واقعی رو داشته باشه. اگر نماز با وضو برای آدم واجد الماء مثلا 100 درجه مصلحت داره، این نماز با تیمم هم برای آدم فاقد الماء همون 100 درجه داره که یکی دوتا هم تنظیر براش آوردیم. همون مصالحی که برای نماز حاضر در چهار رکعتی هست، تمام اون مصالح به عینه برای مسافر در نماز دو رکعتی هست. پس این نماز با تیمم که مأمورم به امر ظاهریه تمام مصلحت او رو داره بدون هیچ کسر و کاستی. این یه جوره. یه وقت نه، این مقدار کمتر از اونه، یه مقدار یبقا، یعنی این نماز با تیمم یه مقدار از اون مصالحش باقی میمانه، کمتر از اون نماز مأمورم به، یعنی مصلحتش یه قدری کمه. این دو جوره، یه وقت قابل تدارک نیست، یه وقت قابل تدارک است. اونجایی که قابل تدارک نیست اونجا چیه؟ اونجا عرض شد بدارش جایز نیست، چون اونجایی که تمام مصلحت رو داره یقیناً مجزیه و بدار هم هست. چرا؟ برای این که مجرد این عروض اضطرار اینو مصلحت دارش میکنه. همین مجرد این که این آب نداره فاقد الماءه، مجرد این اضطرار این نماز رو میکنه واجد المصلحه، تمام مصلحت واقعیه رو داره، لذا بدارش هم جایزه. یعنی لازم نیست صبر کنی آخر وقت آب گیرت بیاد تا با وضو نماز بخوانی، نه، بدار در قسم اول جایزه. اما در قسم دوم چی؟ قسم دوم کدام بود؟ این مأمورم به امر اضطراری مصلحتش کمتره ولی قابل تدارک هم نی. یعنی اگر شما با این نماز با تیمم رو بخونی، یک مقدار مصلحت از دست شما میره که اگه بعدش 100 تا نمازم شما با وضو بخونی دیگه تصور نمیشه، اون مصلحت ها همه از بین رفت. خب این قسم دوم چی؟ این قسم دوم هم مجزیه، یعنی اگر آب پیدا شد لازم نی، الا اینکه بدارش جایز نی، باید انتظار بکشه. چرا بدار جایز نی؟ برای اینکه تفویت غرضه، تفویت مصلحته. خب من میدونم اگر نماز با تیمم بخونم یک مقدار مصلحت از دست من میره که اگر آب هم پیدا بشه دیگه محاله من اون مصلحت رو احراز بکنم، پس بدارش جایز نی، باید منتظر بشه. اگر دیگه واقعا دید در وقت از بین میره و آب گیرش نمیاد، اون موقع بخونه. این دو جور. و اما جور سوم، اونجایی که اون مأمورم به ظاهری فاصلش خیلی زیاده با اون مأمورم به واقعی، اون اگه 100 درجه مصلحت در نماز با وضو ها، در این نماز بیا تیمم 50 درجه نصف تفاوت میکنه. خب در اینجا چی؟ این قسم سوم مجزی نیست. خب بدارشی مخیره، میخواد اول وقت همین نماز با تیمم رو بخونه چون فرضی که قابل تدارکه، ولو 50 درجه از دستش میره اما قابل تدارک هست. این صورت سوم هم مجزی نیست اما از نظر بدار مخیره، یعنی میخواد اول وقت نماز با تیمم رو بخونه، اون 50 درجه مصلحت رو از دست بده، بعدم که آب گیر آورد یک نمازم با وضو بخونه که اون 50 درجه رو اظهار بکنه، پس یعنی احراز بکنه. پس قسم سوم چی شد؟ مجزی نیست، یعنی نمیتونه به این نمازی که 50 درجه مصلحت داره به این اکتفا کنه، نه، اگر آب گیرش آمد باید اعاده کنه یا قضا کنه. اما از نظر بدار مخیره، میتوانه همون اول وقت این نماز با تیمم 50 درجه ای رو بخونه و 50 درجه احراز مصلحت بکنه، بعدم آخر وقتم اگر آب گیرش آمد یک نمازم با وضو بخونه. مخیر است بین بدار و اتیان عملین. یا این که نه آخر وقت صبر کنه یه دونه نماز با تیمم بخونه. اینم صورت سوم. صورت چهارم اونجاییست که مصلحتش خیلی کمه، اون مصلحت از دست رفته، دو سه درجه است، چهار پنج درجه است، قابل اغمازه. در اینجا بدار جایزه، همون اول وقت نماز رو بخونه، اون دو سه درجه مصلحت هم قابل اغماز مهم نی. البته اگه آبگیر آورد مستحبه که یک نماز هم با وضو انجام بده. این چهار قسم، یعنی اینها مطالبی بود که در بحث ثبوتی گفته شد. در بحث ثبوتیشون چند تا مطلب گفت؟ سه تا مطلب. یکی این که اقسام چهارگانه است، یه مطلب. یکی این که کدام مجزیه کدام مجزی نی، این دوتا مطلب. کدام اینها بدارش جایزه کدام بدارش جایز نی. در این بحث ثبوتی ایشون سه تا مطلب رو متدرک شدن، بعد وارد بحث اثباتی شدن. یعنی ببینیم دلیل چی اقتضا میکنه. خب اینایی که صبری که گفتیم این همه علل قاعده بود، میشد اینجوری یا باشه، ولی از نظر دلیل شرعی و وظیفه شرعی ببینیم آیه و روایت چی اقتضا میکنه. رب ما رب و تراب، همون که خدای خاک خدای آبم هست. ان لم تجدوا ما ان فتیمموا سعیدا از سعید و احد و ترابین. ببینیم اقتضای این ادله چیه. ایشون میفرماد که اگر اینها در مقام بیان باشه، که در مقام بیان هم هست، پیغمبر که بیکاری سالا با سلمان یه کلام شوخی بکنه که در حکم الله رو میگه، یا عبازر ان سعید احد و تهورین، خاکم یکی از دو تهوره، همونطوری که آب تهوره خاکم تهوره. یعنی اگر یه جای گرفتار شدی فاقد الماء بودی، نماز با تیممم همون خدایی که نماز با وضو رو از واجد الماء میخواد، نماز با تیمم از فاقد الماء میخواد. خب ظاهرش این که در مقام بیان حکم اللهه. خب اگر در مقام بیان باشه مقدمات حکمت فراهمه. یه روزم توضیح دادیم، البته مقدمات حکمت رو ما هنوز نخوندیم، ولی یه کلمه‌شو به یه مناسبتی قبلا گفتیم، حالا هم همون کلمه. مقدمات حکمت یکیش اینه، یعنی انسان کجا میتونه اخذ به دل اصل لفظی بکنه؟ اون موقع که متکلم در مقام بیان باشه. اگر متکلم در مقام بیان بود اونجا جای اخذ به اصل لفظیه. اصل لفظی کدومه؟ اصالت الاطلاق. من الان نمازم رو خوندم طبق این آیه، آب نداشتم، تیممو نماز خوندم و بعدم حالا آب پیدا میکنم، آیا این طبق این آیه اخذ به اطلاقش میکنم؟ میگم این آیه میگه اگه آب نداشتی تیمم کن نمازتو بخون، منم آب نداشتم تیمم خونده کردم و نماز خوندم، دیگه نداره اگر آب پیدا کردی یه بار دیگه بخون. به اصالت الاطلاق که اصل لفظیه تمسک میکنم، میگم این آیه میگه آب نداشتی نه تیمم کن نماز بخون، منم آب نداشتم تیمم کردم نماز بخونم. اخذ به اصل لفظی یعنی اصالت الاطلاق و اینجا تمسک میکنم و میگم من نمازم رو خوندم، بر فردم آب گیر بیاد دیگه لازم نیست. چرا؟ چون اطلاق آیه و روایت میگه نماز با تیمم بخون، منم خوندم. این اطلاقش رو تمسک میکنیم، دیگه دنبالش نداره که اگه آب گیرت اومد دوباره یک نمازی دیگه بخون. اخذ به اصل لفظی اصالت الاطلاق تمسک میکنیم به او، و اگر بعدنم آب گیرمون اومد دیگه لازم نیست. این مال اصل لفظی. اما اگر کسی بگه نه حالا پیغمبر همینجوری فرمودن، یه در مقام بیان و خصوصیات نبودن، در مقام اهمال و اجمال بودن، خب اگر اینجور باشه مقدمات حکمت فراهم نی. وقتی نشد به اصل لفظی نمیشه تمسک کرد، نوبت میرسه به اصل عملی. خب اصل عملی کدومه؟ براءت. من نمازمو با تیمم خوندم، نمیدونم حالا که آب پیدا کردم آیا یک نماز دیگری بر من واجبه یا نه، میشه شک در تکلیف. در براءت که نظرتونه، شک داشتم دعا ان در رؤیت الهلال واجبه یا نه، همینقدر که من شک بکنم دعا ان در رؤیت الهلال واجبه یا نه، شک در تکلیفه. و خوندیم شک در تکلیف مجرای براءت. اینجام عین همونه، من نماز با تیممو طبق این آیه و روایت خوندم، حالا آب برام پیدا شده، شک میکنم آیا مکلفم دوباره نمازم رو اعاده بکنم؟ آیا واجب است بر من اعاده و قضا؟ اصالت البراءه مال همین جهاز. نتیجتا با اصالت البراءه که یک اصل عملیه وجوب ادایی رو برمیدارم. من تا سلام نمازم با تیممم رو دادم یه ظرف آب گذاشتن جلوم، حالا من شک میکنم آیا بعد بلنشم دوباره اداعن نماز بخونم؟ اصالت البراءه میگه نمیخواد. وقتی وجوب ادا رو با اصالت البراءه برداشتیم، وجوب قضا هم به طریق اولا برداشته میشه. ولی بنا ان علی تبعیه، یادتون نره، بنا بر تبعیت قضا ان الادا. اگر گفتیم قضا تابع اداست، خب شما با اصالت البراء ادا رو برداشتین، قضا هم برداشته میشه دیگه، چون او تابعه، ادا مطبوعه، اون تابعه. ما اگر گفتیم قضا تابع اداست، اگر با اصالت البراء مطبوع رو یعنی وجوب ادا رو برداشتیم، وجوب قضا هم خود به خود برداشته میشه. این تا اینجا گذشته، خلاصه درس گذشته. نه، این نعم چی میخواد بگه؟ میگه نه، قضا تابع ادا نیست، قضا احتیاج به امر جدید داره. اونی که خوندیم که اگر ادا رو برداشتی قضا هم برداشته میشه، بناهن علا تبعیت القضا عن الادا. اما اگر نه، گفتیم نه خیر، قضا تابع ادا نیست، قضا دلیل جدید میخواد. ما اگر یک نمازی رو ادا ان نخوندیم، قضا ان بخواد واجب باشه، دلیل جدید میخواد. من فاتت و فریضه فلیقضها کما فات. خب دلیل جدیدم داریم. کسی که چیزی رو فوت بکنه، نعم داره میگه، با نعم و یک کسی داره میگه با لاک نهو ردش میکنی. عنایت کنی ربط بحثو. ما گفتیم اگر با اصالت البراءه وجوب ادا رو برداشتیم، یعنی نماز با تیممم و سلام دادم یه ظرف آب برام پیدا شد، آیا بر من واجب نماز با تیمم اعاده بکنم؟ با اصالت البراءه گفتیم شک در تکلیف وجوب ادا برداشته میشه. وقتی وجوب ادا برداشته شد، به طریق اولا وجوب قضا هم برداشته میشه، چون قضا تابع اداست. وقتی ادا که مطبوع برداشته شد، تابع هم برداشته میشه. نعم آمده میگه نه، نعم آمده میگه نه، آخر قضا تابع ادا نی که با رفتن ادا قضا هم از بین بره. قضا خودش دلیل علاهده داره، من فاتت و فریضه فلیقضها کما فات. این یه دلیل علاهده است، یعنی ما برای وجوب قضا یک دلیل علاهده داریم. خب این دلیل میگه نه خیر، شما ادایت خیلی خوب برداشته شد، با اصالت البراءه ادا لازم نی، ولی اگه شب آب گیر شما آمد، یعنی ظهر و عصر تمام شد و مغرب شد، اون موقع واجد الماء شدی. این من فاتت و میگه نماز تو باید با وضو تکرار کنی. چرا؟ من فاتت هو، کسی که فوت بشود از او فلیقضا، یعنی علت قضا فوته. فوت ایشون علت نمیگه، سبب میگه، فرقی نمیکنه. فوت علت قضاست، سبب قضاست. منم که فوت کردم، چی رو فوت کردم؟ مأمورم به به امر واقعی رو، چون مأمورم به اولیه واقعی نماز با وضوئه. پس من نماز با وضو رو در وقتی که آفتاب بود و وقت بود، این نماز با وضو که امر اولیه واقعی، اینو فوت کردم. روایت هم میگه چی؟ کسی که چیزی رو فوت بکنه باید قضا بکنه. پس بنابراین این آقا فوت کرده امر واقعی اولی رو، و طبق این روایت کسی که چیزی رو فوت بکنه، این فوت سبب قضاست. پس شب اگر آبگیر آورد، اون نماز ظهر و عصری که با تیمم خونده بود، اونو قضا ان بعد اعاده بکنه. نه، ممکنه کسی اینه بگه لکن نه مجرد و فرضن، این جوابشه. میگیم آقا این مجرد فرضه، اینجوری نیست، اینطور نیست که اگر کسی واقع رو فوت بکنه باید به حساب حتما قضا بکنه. من فاتت و فریضه، کسی که فریضهش رو فوت بکنه، فریضه کدومه؟ اون فریضه این نماز با تیمم بوده، نیم ساعت داشتیم به غروب آب نداشته، فریضه بالفعل اون نماز با تیمم بوده. روایت میگه کسی که فریضهش رو فوت بکنه. اون آقا چی معنا کرد؟ اون آقا معنا کرد کسی واقع رو فوت بکنه. کسی که واقع رو فوت بکنه، واقع چی بوده؟ نماز با وضو، چون واقع اولی نماز با وضوه. اون آقای نعم این روایت اینجوری معنا کرده، کسی که واقع اولی رو فوت بکنه باید قضا کنه. بعد نتیجه گرفت که این آقا واقع اولی رو فوت کرده، پس بعد نمازش قضا کنه. شو میگه درست نی، قبول داریم منفاتتو، ولی منفاتتو فریضه. کسی که فریضه‌شو واجبشو فوت بکنه، واجب فعلیشو فوت بکنه، این واجب فعلیشو فوت نکرده. نیم ساعت به غروب که دیگه مایوس از پیدا کردن آب، واجب فعلیش همون نماز با تیمم بوده. کسی که فریضه بالفعلشو ترک بکنه قضا بر او واجبه. این آقا که فریضه‌شو انجام داده، روایت دقت کردین عوضی معنا کردم آقا با آمد گفت فلیغزها، یعنی کسی که واقع رو فوت بکنه بعد قضا کنه. اینم واقع رو فوت کرده بعد قضا کنه، و این روایت این نیست معنا. روایت که نداره من فاتت الواقع، داره من فاتت و فریضه. اگر کسی فریضه فعلی واجب فعلیشو فوت بکنه او باید قضا بکنه. اینم واجب فعلیشو فوت نکرده، نیم ساعت به غروب واجب فعلیش همون نمازه با تیمم بوده، لذا اداءن وجوبش برداشته میشه با اصالت البراءه، قضاءن هم وجوبش برداشته میشه به خاطر اینکه فریضه واقعی رو آورده. اگر فریضه رو نمی آورد باید قضا بکنه. نعم، این نعم قول اون کسیست که میگه قضا تابع ادا نیست. دقت داشته باشین، قبلی گفتیم قضا برداشته میشه، زیرش نوشتید بناءن علی تبعیت القضا للادا، تمام شد. وقتی ما ادا رو با اصالت البراءه برداشتیم، قضا هم تابع ادا بود، برداشته میشه، این حرف ما. ولی نعم، یا آقای اومده میگه نه، این نعم کسیست که میگه قضا تابع ادا نی، قضا امر جدید میخواد، و امر جدید میگه کسی که واقع رو فوت کرده باید قضا بکنه. اینم واقع اولی رو فوت کرده، چون واقع اولی نماز با وضوه، پس بعد قضا کنه. این آقای نعم میگه، ولی بالا که نهوی شورد دش میکنه که نه، این قلت و قلتش بکنی، این قلت و قلت بهتره. این قلت اگر یه نفر بگه نه بابا قضا تابع ادانی، قضا تابع امر جدیده، و امر جدیدم معناش اینی که کسی که فوت بکنه باید قضا بکنه، و اینم فوت کرده واجب واقعی رو. قلت و در جوابش میگوییم نه، قضا فوت علت قضانی، فوت واقع علت قضانی، فوت فریضه منفاتت و فریضه، یعنی فریضت هم فعلیه. کسی که فریضه فعلیهش رو ترک بکنه، فوت بکنه، باید قضا بکنه. این فریضه فعلیهش رو فوت نکرده، لذا ادا که نداره طبق اصالت البراءه، قضا هم نداره طبق این که ما میگیم. نعم لو دل دلیل هو، دلیل وجوب قضا، دلیل وجوب قضا یعنی اون منفاتتو، اگر دلالت بکنه که ان سببهو، سبب اون قضا، این دوتا ضمیرا به قضا برمیگرده، سببم یعنی علت. یا آقای انقلتی داره میگه، میگه ما دلیل فلیغزه ها داریم، این دلیل قضا دلالت داره بر این که علت قضا فوت واقعه. ببینی حدیث چجوری معنا میکنه، میگه منفاتت و فریضه فلیغزه ها، یعنی کسی که واقع اولیشو نیورده، اینم نیورده، چون واقع اولی نماز با وضوه. این آقا داره اینجوری حدیث معنا میکنه، میگه علت قضا فوت واقعه، ولو لم یکن هو فریضه، ولو فعلا او واجب نیست، چون آب نداره، الان فریضه نیست، ولی بالاخره فوت واقع صدق میکنه. ولو الان اون نماز با وضو فریضه نیست، چون آب نداره، ولی بالاخره واقع رو فوت کرده، و چون واقع رو فوت کرده این آدم باید قضا بکنه. علت قضا فوت واقعه، ولو اون واقع لم یکن هو فریضه، یعنی ولو اون نماز با وضو فعلا فریضه نیست، واجب نیست، چون آب نداره، اما فعلا چون که واقع رو هر کرده باید قضا کنه. این کانا جواب لوه. اگر اون روایت دلالت بکنه که علت قضا فوت واقع، کان القضا واجبون علی، یعنی شب که آبگیر میاره باید این نماز ظهر عصر رو قضا کنه. چرا؟ لتحقق سببهی، سبب قضا، سبب همون علته، برای این که علت قضا محقق شده. علت قضا چیه؟ فوت واقع، اینم واقع رو فوت کرده. و این عطا بالغرض، ولو قرض آورده، قرض کدومه؟ همون نماد با تیمم مستشکل داره میگه با میگه ولو عطا بالقرض، اون قرضی که شارع داشته که فاقد الماء باید تیمم کنه، این قرض رو انجام داده، اما بالاخره واجب واقعی رو ترک کرده، واقع اولی رو ترک کرده. کسی هم که واقع اولی ترک بکنه باید قضا کنه. قلتو لکن نه مجر، این چه حرفی شما میزنی؟ حالا برفردم قبول کردی ادا قضا احتیاج به دلیل علاهده داره، خیلی خوب، این دلیل علاهده میگه فوت واقع علت نی، فوت فریزه، من فاتت و فریزه فلیقضاها، این که فریزهشو فوت نکرده. پس روایت شما آقای انقلت عوضی معنا میکنی. برفردم ما بپذیریم قضا امر جدید میخواد، این امر جدیدم آمده میگه قضا کنه. کی قضا کنه؟ کسی که فوت فریزه کرده و این فوت فریزه نکرده، فوت واقع هم که تو این روایت نی. پس لکن نه مجرد الفرد، یعنی قلتو دلالت نداره فوت واقع بر قضا، اونی که دلالت بر وجوب قضا داره فوت فریزه است، که اینم فریزه رو ترک کرد، ترک نکرده. من تو ذهنم بود که فردا و پس فردام بخونیم، ولی این مقام ثانی رو مطالعه کردم دیدم مشکله، ما بر فردم امروز و فردا بخونیم یه ذرهش میمونه، و چون مشکله دوباره انشالله بعد ما رمضان دوباره باید تکرار بکنیم. گفتیم همین امروز تعطیل میکنیم، البته درس بعدیمون فردا هم هست، چون اون میرسه فردا میرسیم سر مطلب. اما این درسی که الان ما میخوایم بخونیم کفایه، انشالله اگر زنده بودیم ساعت همون ساعت و همون مکان بالا و همون زمان یک شنبه بعد از ماه رمضان، چون جمعه عید فطره، تا رفقا از سفر تبلیغی برگردن دیگه انشالله یک شنبه اگر ما زنده باشیم این المقام الثانی رو انشالله اون روز میخونیم. از رفقا هم التماس دعا داریم. حتی به بعضی از آقایون هم تذکر میدادیم، اونا هم صحبت میکردن، ولی واقعی که موقعی من رفتم تو فکر دیدم اخلاق گفتن خیلی کفایه گفتنه. من اگه مسلمانم نباشم، یهودی و مسیحی باشم، این کفایه رو خوب خونده باشم، خوب مطالعه کنم، میتونم خوب بگم، این دیگه احتیاج نداره خودم هم معتقد باشم. ولی در باب اخلاقیات آقا، یعنی من عقیدم اینه، شایدم باطل باشه، من عقیدم اینه کسی که میخواد اخلاق بگه اول خودش متخلق باشه، و من واقعا متخلق نیستم. اینی به رفقا میگن، میگن شما تواضع میکنی، خود و خدا بینی و بین الله، من خودم متخلق به این اخلاق حسنه نیستم که به شما بگم این کارو بکن، و خیلی هم موثره. شیخ طوسی آقا این مصباح المتهجد وقتی نوشتن ایشون، یک کتاب دعاست مثل مفاتیح، قبل از این که در دسترس مردم بذارن اول خودش عمل کرد، یعنی از اول مصباح المتهجد ایشون تا آخر عمل کرده و بعد چاپ کرده در دسترس مردم گذاشته. اینا هم ازش نتیجه میگیره که اگر انسان بگه آقا این خوبه این کارو بکنید، مستحب اون کارو بکن، خب خودت اول بکن. اینا این چیزاییه که آدم بعد اول خودش متخلق باشه. ما بعضی چیزا رو آقا میشنویم ساده از کنارش میگیریم. یه کسی فرزندشو دیگه همه بلدن، این پیرزن و پیرمردان بلدن، فرزندشو آورد پلی پیغمبر، گفت یا رسول الله به این سفارش بکن اینقدر خرما نخوره. ایشون گفت خیلی خوب برو فردا بیا. فردا که آمد گفت خرما نخور. ایشون گفتن آقا اطرافیا یا خودمون آقا چرا دیروز نفرمودی؟ گفت من دیروز فرمودن، من دیروز خودم خرما خورده بودم. یعنی آقا این ساده آدم میشنوه خیلی معنا داره. یعنی من اگر حتی خرما، این که دیگه بباهاته، تخلق به اخلاق نمیخواد، ولی پیغمبر با این کارشون میخوان بفرمان اگر به مردم گفتی این کارو بکن این کارو نکن، اول خودت بکن و اول خودت نکن. قرد آقا می قدری من اگر تفره میرم برای این جهته، ولی حالا رفقا گفتن دیگه حالا شاید دو سه دقیقه چند کلمی عرض بکنی. من چون نمیدونستم حالا پیشنهاد میکنن ایشون که ما چند کلمی صحبت بکنی، روایتی ندیدم، ولی از سابق یک روایت دست و پا شکسته از حضرت عیسی یادمه. حضرت عیسی بین این پیغمبرا امتیازش این بود، ایشون مواعظ خیلی جالبی داره که حتی ائمه ما اون مواعظ رو از ایشون نقل میکنن، ممکن بود خودشون بگن، ولی میگن حضرت عیسی فرمود. حضرت عیسی یه رو به حواریین و به اون اصحابش فرمود، بله، لا تکونو کل منخل. منخل اسم آلته، یعنی آلت ناخالگیری. دیدید که این نوبه ها آردو که سرن میکنن، علک میکنن، اوناش که میاد پایین آرد خوبه که به درد مصرف میخوره، اون نخاله ها میمونه. قرد منخل یا منخل اسم آلته، یعنی آلت نخالگیری. ایشون به اصحابشون فرمودن مثل منخل نباشین، مثل این سرندا نباشین که آردای خوبو صادر میکنه از خودش، نخاله ها رو در خودش نگر میداره. بعد یه جمله برمیاد برای تفسیر این اصحابی، شما هم تخرجو، عبارتشون ظاهرا اینه، شما هم یا اصحابی انکم تخرجون من افواهکم الحکم، حکم جمع حکمته یعنی موعظه، شما از دهنتون حکمت خیلی میریزی، برای مردم میگید این کارو بکن، مردم خیانت نکنید، مردم امانت داشته باشین، مردم غیبت نکنید، مردم تهمت نزنید، این حکمت ها تخرج من افواهکم و یبغل غلو فی صدورکم. ببینین چه تشبیه کرده، تشبیه معقول به محسوس. آرد اون سرند چی کار میکنه؟ آردای خوب رو خارج میکنه از خودش، نخاله ها رو تو خودش نگر میداره. مبادا شما اینجوری باشین، قلب رو تشبیه به اون سرند کرده که شما حکمت ها از دهنتون میره بیرون، برای مواعظی برای مردم میکنی، اما یبغل غلو فی قلوبکم، درست به عکس اون مفاسد و عمل نکردناتون اون تو قلب خودتون میمونه. غل یعنی اون کینه، یعنی اون عمل نکردنای که در اثر عدم عمل، اون کینه هایی که براتون پیدا میشه، اینا در قلبتون میمونه. بنابراین همه مؤید اینه که اگر انسان واقعا به مردم دستور میده این کارو بکنید این کارو نکنید، خودش بعد عامل بشه. بنابراین حالا به مناسبتی که آیون گفتن دو سه کلمه حرف زدن همین عرض میکنی، ان شاء الله ماه رمضان درجه اول آقایون، من مکرر اینو گفتم، این طی کردن یک وضع بدی شده آقا، یعنی الان بعد یا طی میکنن، اول به حساب اون آقا بعد پول بریزن، خیلی تهران که اینجوریه، من جاهای دیگه رو نمیدونم، اول به حساب اون آقا میرن پول میریزن، حواله رو میان نشونه آقا میدن تا آقا ده شب. خیلی بده بابا، مسئله گفتن، حکم شرعی گفتن، آخه این پولم میدن خود مردم، نمیگم بی پول باشه، بالاخره آقام که میخواد بره خرج داره، ولی این تکار کار زنندهیه که انسان طی بکنه چقدر، بعدم اون مقدار بیریزن به حساب تا من برم، اینا اثر نداره. خیلی ما در خارج هم میبینیم آقا خیلی اثر نداره منبرها. این برای اینه که اولا خودمون عامل نیستیم، من خودم عرض میکنم رفقا که انشالله اهل عملم، من هرچی هم به شما بگم آقا این کار خوبه، ولی خودم که متخلق نباشم هرچی هم بگم فایده نداره. خب این بالا این که حالا خلوص، حالا میخوام بریم منبر، منبرم که میخوام بریم آقا مردم غسل و مسائل اولیه‌شون رو، من الان یه چیزی یادم افتاد واقعا بدنم میلرزه، یه زن شوهردار تو قوم صیغه میشه، به خیال این که صیغه میخونیم حلال میشه دیگه، شوهرداره تو قومه، یعنی قومی که 40,000-50,000 اهل علم داره، اینم نشو و نماش تو قوم بوده، گفته من صیغه میرم میخونم، حالا شوهر داریم باشه، شبا پله آقاشونه، روزا پله دیگرانه، میگه ما صیغه خوندیم، هم مردم اینجاهای کارشون لنگه، مسئله غسل جنابتشونو بلد نیستن، حمد و سورهشونو بلد نیستن، توی ده چند نفره یا آقا شیخ بنده، آقا شیخ میگه یعنی معمم، نه کال شیخ، یا آقای معمم رفته منبر گفته بله این خلاصه این انرژی هستی حق ماست، ما باید این اورانیوم رو اگر 7-8% غنیش بکنیم به درد کشاورزی میخوره، به درد پزشکی میخوره، 70-80% اگر غنیش بکنیم اون وقت میشه بمب اتم. بابا این اصلا نمیدونه، اولا که رادیو تلویزیون روزنامه انقدر اینا رو گفت که دیگه آدم خستم میشه، یعنی انقدر تکرار شده که دیگه آدم خسته میشه از گوش دادنه. اون وقت یک ماه مارمزون انسان بره توی دهات که اصلا غسل جنابتشو بلد نی، اصلا نمیدونه. همین اخیراً باز الان یادم افتاد یه جوانی تازه زن گرفته به من گفت آقا غسل جنابت کسی بکنه باید، میگن انگار نباید وضو بگیره، همینطوره، یعنی تو قوم بزرگ شده. گفت همینطوره، من شنیدم اگر کسی غسل جنابت بکنه دیگه نباید وضو بگیره. گفتم خب بله، این جوان 24-25 ساله آقا نمیدونه، تو قوم نشوه نوا کرده، حتی تو روزه ها میره، حتی مجالس روزه برپا میکنه، من میشناسمش، ولی تا الان نمیدونه که اگر انسان جنوب شد با همون غسل جنابت میشه نمازون دیگه وضو نمیخواد. خب مردمی که اینجور کاراشون لنگه، مخصوصا دهات و روستاها، تقاضا میکنیم از آقایون ببینین مردم اونجا چی احتیاج دارن، کجای کارشون لنگه، هم دو سوره نمازشون رو درست کنیم. نگید ما فاضلیم تو قوم کفایه میخونم حالا بشینم هم دو سوره درست کنم، اینا عزت شرفه، اینا شغل انبیاست. هم دو سوره های این بچه هایی که حالا میخوان بالغ بشن، هم دو سوره های اونا رو درست بکنیم، مسائل شرعیشون رو براشون بگین، اعتقادات رو بگین، این حرفای اورانیوم و اینا رو هم بذارید کنار، اینا رو مردم بیشتر از من و شما بلدن. انشالله ما رو دعا بفرمین تا یک شنبه بعد از ما رمضان، عذر میخوام.